بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرات علی سنت جدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون و اذ قالت امت منهم لم تعذون قاما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم یتقون. ملاحظه فرمودید که بعد از نگاهی که به دعای حضرت موسی علیه السلام کرد قرآن و نمایش شخصیت بنی اسرائیل رو از زاویه‌های مختلف نشون داد، بحث این بود که یک رسالت تاریخی بزرگی بنا بود به وسیله بنی اسرائیل با مدیریت حضرت موسی علیه السلام محقق بشه. بنی اسرائیل دو کار تاریخی باید می‌کردند، در یکی موفق شدن و خداوند برایشون یک عظمت و شخصیت بزرگی قائل است در قرآن، و متاسفانه در یکی دیگه موفق نشدن. کار اول این بود که با اون انسجام روحیه حماسی از ذیل حاکمیت فرعون خودشون رو آزاد کردن. برکات تبعیت از حضرت موسی علیه السلام رو چشیدن و یک شخصیت حماسی شدن در تاریخ. در حین کار به سوی بیت المقدس یه ضعف‌هایی از خودشون نشون دادن که قرآن هم متذکر میشه، مثل همون تحت تأثیر سامری بودن، ولی معلومه که حضرت حق یه کار بزرگی به عهده اینها گذاشته است و در ازاش شرایط خوبی هم براشون فراهم کرده است که در این کار موفق بشن. آیه 160 به بعد که بحث شد متذکر اون مسئولیت بزرگی است که برای قوم بنی اسرائیل خدا رقم زد. این که میگه که وقد تعناهم اثنتی عشرت اسباطن امما، ملاحظه کردید دیگه، میگه که ما اینا را اومدیم حتی یک انضباط اجتماعی خاص بهشون دادیم. علل قاعده شاید اگر این مسئله چیز ساده ای بوده نباید خدا این رو متذکر می شد و تازم بگه که ما یه همچی کاری کردیم. یعنی اولا اومده است یک انضباط اجتماعی به اینا داده است که حالا که میخواد اون کار بزرگ را به عهدشون بگذاره، اینا آمادگی داشته باشن از نظر نظم اجتماعی. و بعد میگه به حضرت موسی وحی کردیم که وقتی که اومدن سراغت قومت که ازت آب خواستن، یعنی از قبل ببین حضرت موسی را آماده کرده است، شما دلواپس نباش، ما اینقدر شرایط خوب فراهم کردیم که نه تنها با یه عصا که میزنی به این حجر آب در میاد و آبم فوران میکنه به اندازه کافی، اینا میتونن استفاده کنن، تازه هر کدوم از این دوازده گروه های دوازده گانه را یه روحیه‌ای بهشون دادیم که به چشمه و آب کسی دیگه نظر ندارن. دقت کردید میفرماد که فن بجست من حسن تا عشرت عینن قد علم کل اناس مشربه ها. این هم نامی تحکیده رو میخوام نگه دارید رو حساب است که اولا از قبل میگه موسی اینا میان سراغ طبیعت که بیان سراغ آب بخواند، بدون که مشکلی نیست، ما برنامه ریزی کردیم، به این راحتی هم برنامه ریزی کردیم که عصا را به سنگ، به اون سنگ عصا را میزنی تمام، دوازده چشمه میاد بیرون با اون خصوصیات و اینا هم راحت میدونن هر کدوم کجا برن. اینا از استثناءات تاریخ هست، هم چیزی نبوده است، اینجور نیست. که تأکید هم میخوام ببینید که اولا خب معلومه از اینش هم میگه معجزه است که به یه سنگ عصا بزنه آب بیاد، بعد دوازده تا چشمه بیاد، بعد هر کدوم اینا هم بدونن کجا باید برن. چرا دارید روی اینا تأکید میکنید؟ اینا خیلی مهمه و ساده نگذارید. بعد دو تا نکته دیگر هم میفرمان، میگه تازه اومدیم اینقدر حواستمون جمع اینا بود که اینا را مشغول جزئیات و گرما و سرما و برند یه سایه درخت بجورن برند اینا، نه ما همین هم حسابش کردیم، یه ابری بالا سر اینا نگه داشتیم که اینها زیر سایه این ابر باشه. بعد برای اینکه گرفتار نون و آبم نشن، نون و آبم براشون فرستادیم، اون آبش اینم نونش. و انزلنا علیهم المن و السلوى. خب چرا موضوع میخوام دارم تکرار میکنم بحث اون جلسه رو، چون اینا هی باید روش دقت بشه، چرا اینقدر خدا به اینا رسیده است که تقریبا اینا کوچکترین دغدغه‌ای از هیچ جهتی نداشته باشه، از هیچ جهتی. خیلی عجیبه است که به حضرت موسی از قبلم سفارش بکنه آقا اینا میان آب میخوان، نگو بذار ببینیم چی میشه دا، سریعا مسئله را جواب بده. خب بعد آخر آیه میگه که ولی اینا با این همه برنامه که ما ریختیم برای اینا، ببخشید این همه امکانات که برای اینا فراهم کردیم که یه برنامه بزرگی رو در تاریخ محقق کنیم، اینا به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. چرا اینا میگه؟ برای اینکه خب این تو ذهنم میره، ای پس خدا بنا داشت یک تمدن به وسعت هوشیاری بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یه ملت هوشیاری هم همیشه در تاریخ، و به مدیریت حضرت موسی علیه السلام و با به اصطلاح معاونت یک پیغمبر دیگه به نام حضرت هارون علیه السلام بنا بود یک کار بزرگ تاریخی بکنن، که از یک طرف از فرعون آزاد شدن، از اون طرف یه تمدنی بسازن که جای این جایگاه این تمدن کجاست؟ همین بیت المقدس بنا بود است باشه. شرطش چیه؟ که خب بیان این همه آمادگی دارن، این همه انضباط اجتماعی دارن، خب بیان این آدمای قلدر کل شق بیدین فاسد رو بیرون کنن برن جاشون. امالقه بهشون میگن. توی نهج البلاغه حضرت یه بحث خوبی دارن در وقتی میخوان دشمنان خدا را که چقدر قدرت داشتند و چه هیبتی داشتند و چه ریشه هایی داشتند نشون بده که خدا چطوری ریشش اونا میکنه. یکی از اونا رو که میفرماند فرماد چی؟ عین الامالقه. یعنی امالقه یه آدم های ساده نبودن. این که تو اسرائیلیات، تو روایت اسرائیلیات هست که آقا یه آدم هایی بودن نمیدونم از درخت چیست؟ نخل بزرگتر اینا، اینا شاید قلوب باشه که قلوبه، ولی در این که اینا روحیشون رو باختند، یعنی اینا نرفتند به تو سوره انعام دارین دیگه که به حضرت موسی گفتن ما که جرأت نمی‌کنیم. چرا گفتم؟ چون وای نمیشه با اینا جنگی. گفتن خودت داده شد برو هر کاری می‌خوای بکنی ما بعد میام. اون طرفش کاری نداریم، این طرفش رو بگیریم که اینا اگر این رسالت تاریخشون رو انجام داده بودن به همه اون چه در دنیا و آخرت نیاز داشتن میرسیدن. ادامه آیه نگاه کنیم. پس این آخر آیه 159 حرف داره، میگه که ما اینا رو نازل کردیم، این من و سلوارا، گفتیم آقا از رزق ما که پاک و تمیز است و شرایط کاملی برای یک زندگی خوب هست استفاده کنید. بنگید و ما ظلمونا، یعنی اینا به ما ظلم نکردند که اومدن این برنامه ما رو به هم زدند. ما دیگه اون چه امکانات بود برای اینها فراهم کردیم تا یک تمدن الهی را به تاریخ نشون بدیم و اینا این کار نکردن. پس دقت، چرا این دقت اون جلسه غفلت کردم از تاکید رو، این که چرا خدا اینجا میگه که به ما ظلم نکردن. چون این تو این ذهنم میره که خب پس خدا کارش ریخ به هم، خدا میخواست یه تمدن الهی را به تاریخ نشون بده، گر نه اینا به خودشون ظلم کرد. درسته ما میخواستیم این کار را بکنیم و تمام شرایط هم فراهم کردیم، اما بازم اینا نکردن، به خودشون ظلم کرد. این که قبلا هم عرض شد، این نحوه دقت دادن به آیات با این تأکیدات برای اینه که ما خودمون هم تحلیل کنیم. گاهی شما دیدین که بشید دیت شرایط مساعد است برای ما، خب ما بریم تو فکر این که این همه شرایط مساعد است، خب برای اینه که ظاهرا یه مسئولیت تاریخی به عهدمونه. آخر آیه هست چی؟ ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی اون نشاط تاریخی، اون رسالت تاریخی که اینها رو شکوفا میکرد، اینها رو هر کدومشون رو یه انسان بزرگ میکرد، اینا از این رسالت تاریخی باز موندن به خودشون ظلم شد. شما حساب کنید بچه های انقلاب وقتی انقلاب شد، هر کس احساس میکرد که با بزرگترین اراده الهی هماغوش شده است. این خیلی لذت عجیبیه. یعنی اگر کسی بفهمد در دل تاریخ اگر با اراده الهی هماهنگ بشه چه وسعت تاریخ پیدا میکنه، وقتی میفهمه که چرا اینجا قرآن تاکید میکنه اینا به خودشون ظلم کردن که نیمدن این اراده الهیه را محقق کنن. من دوباره تأکید میکنم از آیه برمیاد که یه رسالت تاریخی مهمی به عهدشونه. میفرماد و ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. کی؟ و اذ قیل لهم اسكنوا هذه القريه، بهشون گفتیم خب برین جا بگیرین تو این قریه، بریزین اینا رو بیرون، برین جا جایگیر بشین، شما کارتون اینه. پس دو تا نکته رو باید غفلت نکنیم. اگر خدا ما را با یک قدرت به ظاهر بزرگ دنیایی روبرو میکنه، اولا امکاناتش خودش فراهم کرده است. دلواپس این که ما در ادامه راه بمونیم دیگه بی خداست. نمونش تو جنگ هیچ کی باورش نمیاد ما بتونیم با دنیا به جنگیم. خدا واقعا امکاناتش فراهم میکنه. با این دید نگاه کنیم. خب ثانیاً حالا که خدا امکاناتش فراهم کرده، دیگه باید به زور و قدرت دشمن نگاه کنیم یا به وعده الهی و امکاناتی که خداوند برامو فراهم کرده؟ دیگه ما چه دل واپسی داریم؟ وقتی شما خودتون تو همین سالهای اخیر ببینید، خب واقعا یه مرتبه این جریان 99.1% آمریکا به اصطلاح وال استریت ها اینا، خب اینا تمام تئوری هایی که آمریکا را یک شخصیت فکری موفق جلوه داد تمام شد. این خیلی بیش از این است که مثلا شما حساب کنید بیاد نصف آمریکا را سیل ببره. اگه نصف آمریکا را هم سیل بود، آمریکا از نظر تئوری هنوز موفق باشه، ما نمیتونستیم نفوذ کنیم. این که شما میبینید امروز جوان یمنی بلند میشه اون انقلابا میکنه و بعد که سعودی ها سر به سرش میذارن یا قطری ها بیان مثلا داداش ولی عهد قطر رو میبینم چی بود، داماد این شیخ قطر رو میکشن تو یمن، یا بعد شدیدن تظاهرات اون هفته مرگ بر سعودی میگن. این نشون میده که از نظر تئوری دیگه دنیا نمیتونه اینا رو فریب بده. ما نمیفهمیم اینا چقدر کار ازش میاد. یعنی دنیا الان مشغول خودش شده از مشکلاتش. خب اینا رو خدا برای چی فراهم کرده است؟ برای اینکه تو صحنه مبارزه با یه قولی به نام امالقه مدل واپس نباشیم. وقت ادامه آیه رو ببینید، میگه بهشون گفتیم آقا درگیر بشید و کلو منها حیث و شعتم. اون جلسه رو این کم موندیم. یعنی مگه شما نمیخوان در ذیل یک زندگی دینی، یک امکانات دنیایی رفاه داشته باشید؟ باشه حله، یه درگیری محکم و بعدم همون که میخوای. طوری نیست کسی بعد از حاکمیت دین، بعد از این که از اون ور فرعون رو از بینش برده است و از این ور عمالق رو از بینش برده است، حالا رفاه ما دیگه، رفاه ما باعث نمیشه که دختر ما بلند شه بره ایتالیا، دختر ما بلند شه بره نمیدونم سیسیل افتضاح کنه. وقتی عمالق از بین رفت، حالا رفاه چه خطری داره؟ دیگه خطر نداره. الان شما ببینید یکی یه ذره پولدار بشه، یعنی دختر و پسرش توی اروپا و آمریکا سر کلهشو پیدا میشه. این برای اینکه امالقه هنوز سرش به سنگ نخورده است. طوری یعنی رفاه اون وقتی بده که فرهنگ فاسد مدیریت کنه اون رفاه را. برای همین اینجا میگه که بسیار خوب، شما اون چه میخوای خطرناک نیست، فقط شرطش نیست که تو باید این امالقه را سر جاش بشونی، نفیش کنی، جاش بشینی. میفرماد قیل لهم اسكنوا هذه القريه. بله شرطش هم فرمود که باید روحیه باشه که به قول عزیزان با دستمال پاک میشه شیشه رو پاک کرد. اگه شما قولو هت نگوی، از خدا نخواهیم که خدایا تو این مسیر از گناهانمون بگذر که یه شخصیت های معنوی بشین، نمیتونی کار کنی. و روحیه دونم باید روحیه تواضع باشه. ایناش که بحث شد. بعدم فرمود که متاسفانه اینا اون چه باید بکنند رو نکردن و خودشون ضرر کردن، بلا گرفتارش میشون. بعد دوباره یه چهره دیگه از بنی اسرائیل هم میخواد نشون بده. خب شما دیدین که تو این چهره که نشون داد به لطف الهی خیلی به ما زندگی داد، معنی ما را در امروزمون روشن کرد. و خدا رو شکر وقتی آدم این آیات ها میخونه، به خودش نگاه میکنه، در تاریخ خودش میبینه که میتونه به راحتی در مقابل عمالقه دوران یعنی استکبار با همین هیبت عجیب و غریبش بیسته و به نتایجی که خدا وعده داده حتما میرسه و اگه کوتاه بیاد نتیجه نمیده. من خودم نظرم است به حمدالله انقلاب ما این سیریه که اون مدد الهی همین امروز هم رهبری باز فرمودن، این که ما واقعا سیرمون سیریست که پیروزی هایی را در آینده داریم، این را آدم میبینه. علتش هم اینست که مردم روی هم رفته خوب واستادن در صحنه. خب نگاه به تاریخ گذشته حیات امروز ما رو معنی بهتری میکنه. میگه پیامبر از این مردم بنی اسرائیل زمان خودت که تو مدینه، قضیه اونایی که کنار دریا بودند و بنا بود ماهی نگیرند و چون گناهکار بودن ما یه امتحان سختیشون کردیم، ما بپرس. آیه رو نگاه کنید، وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. از اینا اون گفتیم قریه به معنای قریه نیست که تو فارسی هست، اون شهری که حاضرت البحر کنار اون دریا بودن، قضیه رو از اینا بپرس که چی؟ بلد این قضیهش رو کنید کلیات شرز میکنم که مطابق روایات است و بعد آیه رو میخونیم. قضیه از این قرار بود که اینا یه بدیایی کردند. آخر آیه 163 ببینید فرماد به ما کانو یفسقون. اینا یه از بیتقوایی و ظلم و فجورشون خداوند یه تکلیف سختی به اینا کرد. گفت چی؟ گفت شنبه ماهی نگیرید. به طور معلوم است پس به طور طبیعی نبوده است. خب شنبه با یک شنبه نداره، نه هر کس بده هر وقت خوانان. میگه به جهت این گناهکاری که اینا داشتن خواستیم یه ادبی بکنیم. حالا انشالله چقدر موفق بشیم زوایای آیه رو بگیم، این دیگه لطف خدا باید کمک. چکا کردیم؟ از این بر گفتیم ماهی نگیریم روز شنبه، از این بر از این طرف روز شنبه ماهی ها رو یه کاری کردیم بیاد همین قسمتی که اینا بودن شرعاهی خودشون رو نشون بدن، یه جمع ماهی شرعه یعنی آشکار کردیم. خب خدا ببین چقدر سر به سر آدم گاهی میذاره. خب خدا خیر ببینی پس دلگه بگوی ماهی نگیری، پس دیگه جلومون نیار که اینا جایی تا نهماله میرسه. بعد اینا بیچارا موندن، یه عده‌شون اونقدر تقوا نداشتن، در واقع فسقشون را تو اینجا علنی تر خدا کرد. خوب دقت کنید، یه عده اومدن گفتن چی؟ خیلی خوب حالا میگوی نگیریم. اومدن هم ماهی هم میمدن این طرف که نزدیک اینا اومدن، اینا اومدن یه حصاری کشیدن که حالا این ماهی ها که میان این ور نتونن برن. آیا یک شنبه گرفتن؟ خب حرف خدا رو هم شنیدن. دقت کنید چرا خدا این مثال زده است. اون لختی دزده که اون که مشکل نداره، ما کدومی؟ ما یکی از این ستان، ما ملت هم دارم میگم ملت دینی، با ما حرف داره قرآن. یه عده این کارو کردن، یه عده اومدن گفتن خدا لعنتتون کنه، چقدر شما پست و فاسدین، اون گناهاتون این هم که حالا حکم خداست که شنبه ماهی نگیرید، میگیرین برین شما دیگه گناهکار این دا نابود میشه. این دو گون یه دیگه بودن گفتن نه آقا این کار رو نکنید، یعنی به گروه اولیا گناه دارید حکم خدا رو عمل کنید، تذکر بهشون دادن. بعد اون دومیا به اون سومیا که امر به معروف میگن تازه طلبکارم شدن. که شما انگار دنیا رو نمیشناسی، اینا دیگه هلاک میشن، چرا اصلا نصیحتشون میکنی؟ قرآن میگه که بلا اومد فقط کدوما رو نجات داد؟ سومیا رو. اینش هم عجیبه با دومیا فسق و فجور نکردن ولی موزه هم نگرفتن. تعبیر حضرت آیت الله جوادی است اینجا خیلی رو فرمان موزه هم نگرفتن. خب می فرمان اینا هم نابود شدن که حالا دو جور نابودیست عرض خواهم کرد. حالا آیه رو با هم بخونیم. پس میگه که اینا کانت حاضرت البحر، کنار دریا بودن. از یعدون فسبت، اون وقتی که تجاوز کردن به شنبه. به اعتبار چی؟ که به نابود شنبه اینا حکم خدا را رعایت کنن، یعنی رعایت نکردن مقررات الهی روز شنبه. از تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، اون وقتی که ماهیای اینا، ماهیایی که اومده بود به سمتشون، ماهیایی بود که اینا باید میگرفتن، روز شنبه اینا شرعا میمد جلو و هی خود نشون میداد، نشون میداد که آقا ما اینجای ما. و یوم لا یثبتون لا تأتی، روزی که شنبه نبود میمدند. بعد خدا میگه میدونی چرا ما همچی کردیم؟ کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، ما اینا رو امتحان کردیم اینجوری به جهت فسقشون. خیلی چیز گیر میارید که عجب، اگر که ما اون روحیه تقوا را رعایت نکنیم شرایط دینداری را برامون سخت میکنیم. خواهش میکنم ساده نگذرید از این قسمت های. یعنی هم میگه شنبه ماهی نگیرید، هم که شنبه هی ماهی ها رو میاد جلومون نشون میده. کذالک نبلوهم، اینجوری اینا رو ما در فشار، اصلا ابتلا میدونی یعنی فشار آوردن، فشار بودن. چرا؟ چون گناهکار بودن. یفسقونا قشنگ معنی کرده که یعنی چون تقوایی که آنها را باید از این حکم خدا بازدارد نداشتن، میخواستیم نشون بدیم که اینا چقدر بدن. ببینید گاهی خدا یه کار عجیبی میکنه، طرف فکر میکنه یخت بده است، خدا نشون میده نه ببینید اینا خیلی بدن، اینا رو یعنی میگه که خیلی خوب شما میگون ما مسلمونی شنبه ماهی نگیرید، خب اینا خب باید نگیرن دیگه اگه راست میگن مسلم. خب میاد چه کار میکنه؟ میاد تازه برای این که خوب نشون بدید اینا مسلمون نیستن دروغ میگن، یه کاری بکنه که زمینه دروغشون نامسلمونشون بیشتر از معمول پیدا شد، اون چه که برای شما مشکل نیست برای اون مشکل میشه. خدا نکنه ما اینجور بشید، یعنی خیلی آقا خطرناکه، زمینه فسقمون رو فراهم کنه خدا. خدا هیچ وقت نمیخواد ما فاسق بشیم، اما اگه خدایی نکردی در باطن یه عده فسق هست، خدا زمینه یه فسقشو فراهم میکنه که لو بره. باید خودتون خیلی، اگه خدایی نکرده دیدید که در این در قلبتون یه نحوه نافرمانی میکنید، اگه زود خودتون نجات ندید، خلاصه زمینه رو فراهم میکنه. دوباره آیه رو نگاه کنید، کذالک نبلوهم، این کذالکه به چی معنی میگرده؟ به اینکه اولا گفتیم شنبه ماهی نگیرن، ثانیا اومدیم ماهی رو آوردیم رو کردیم، اینجوری حالش نگرفتیم. خب بعد ادامه آیه این است، و از قالت امتون منهم لما تعذون قامن الله مهلکهم آم و عذبهم عذابا شدیدا. بعد میگه اون وقتی که یه عده از اینا به یه عده دیگه گفتن چی لمت ازونت، چرا اینا نصیحت میکنید؟ پس معلومه است یه عده بودن که به این آدم فاسقا نصیحت میکردن، یه عده خودشون گناه نمیکردن اما میگفتن چرا به اینا نصیحت میکنید که چیه؟ چون اینا خیلی بدن. قومن الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا، قومی ان اینا که اینا را خدا هلاک میکنه یا عذاب شدید میکنه، پس دیگه اینا معلومه خیلی بدن، شما نصیحتشو نکنید. قالو کیا؟ اونایی که نصیحت میکردن. قالو معذرتن الی ربکم، ما برای این که در مقابل رب خود شما که ادعا دارین و براش نماز میخونین عذری داشته باشیم که خدایا ما وظیفمون رو انجام دادیم در مقابل ربوبیت تو ما این کار رو میکنیم. بله ولعلهم یتقون، عجب آیاتی، شاید هم چارتاشو خوب شد. ببینید نمیگه که ما نصیحتشون کردیم تا خوب شن، ما وظیفمون بود در مقابل بندگی، در مقابل بندگی، در مقابل حضرت حق وظیفمون رو انجام بدیم، موضع بگیریم. خب حالا این موضعی که بگیریم نتیجه هم داره یا نداره برای اینکه اینا خوب شن؟ شاید، شاید. به 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 فرمایش حضرت ما که ما طبق وظیفه عمل میکنیم، نتیجه میخواد ظاهرا داشته باشه یا نه، تکلیف ما این بود که عمل کنیم. آیه را ساده نگذارید، چقدر ظرایف تو این آیه خوابیده است که پس اون متدینین واقعی انگیزه موضع‌گیری نسبت به انحرافات رو این میدونن که ما وظیفه‌مونه شؤون. خود علامه طباطبایی خیلی ظریف اینا رو گفتن، دقت کنین به فرمایشات ایشون، در مقابل شؤون ربوبیت الهیه ما یه وظایفی داریم که عذری داشته باشیم که خدایا ما اون چه وظیفه‌مون بود انجام دادیم. تا اینجا داشته باشیم. فلما نسو ما ذکرو بهی، چون که نادیده گرفتن. این نسو اینجا به معنای صرف فراموشی نیست، و معنی که کس فراموش بشه دیگه تکلیف نداره. دقتای خوب حضرت علامه اینجا دادن، تعبیر خودشون اینشون است که چون دیدن، چون تذکرها تأثیر نداشت، جنبندش همینه که عرض میکنم، و چون نادیده گرفتن اون چه که بهشون تذکر داده شد، باید این تکلیف هم عمل میکردن، باید شنبه ماهینه میگرفتن، باید ادا هم در نمیبردن که حکم شرعی الهی را مسخره کنن. ذکرو بهی انجین الذین ینهون عن السوء و السلام، نجات دادیم کیا را؟ اونایی که نهی از بدی کردن. ببینید فقط، مگه قبلش نگفت سه گروه بودن؟ ولی داره میگه فقط کیا را نجات دادیم؟ و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. الله اکبر. به این آیه میگه و اونایی که ظلم کردن با عذاب سختی گرفتمشون به جهت این که فاسق بودند. خب کدومان منظور؟ عجله نکنید، آیه بعدی را که بخونید میفهمید که میخواد چی بگه. میگه بله فلما اتا اما نهو انها قلنا لهم کنو قردتن خاصه، چون سرپیچی کردن از اون چه که نهیشون کرده بودیم، گفتیم میون بشید، میون خار و ذلیل بشید. کدوم ها میمون شدن؟ یه گروهشون میمون شدن. چرا این دو تا آیه اینجور آورد؟ یه جا میگه که ما، یعنی قسمت آخر آیه 164 میگه اونایی که ظلم کردند گرفتیمشون چون فاسق بودن، ولی بعد میگه که اونایی که از نهی ما سرپیچی کردند گفتیم میمون بشن. خودتون دقت کنید، فرض میگیریم هیچ روایتی ذیل این آیه نیامده باشه. از اینجا نمیفهمیم که پس یه عدهشون که سرپیچی کردن غیر اونایین که ظلم کردن، یکی از اونا که ظلم کردن اونان که سرپیچی کردن. حالا دوباره آیه رو میخونیم با هم، میگه اونایی که ما بهشون گفتیم نکنین دو کردن، گفتیم میمون بشند. اما قبلش گفته چی؟ گفتست که ما اونایی که ظلم کردند رو به عذاب گرفتیم، به عذاب سختی، به جهتی فاسق شدن. خب اونا که ظلم کردن مگه همونا نبودن که سرپیچی کردن؟ میگه نه، اونا که سرپیچی کردن گفتیم میمون بشن و فدای روایت ها بشن. روایت نیست که حالا کل روایت روایت از چند تا امام داریم. این که من میگم اولش از امیرالمومنین است، بعد اون قسمت آخرش از امام باقر. اون تو جزوه ایشم اون روایت امام باقر نیست، اما روایت امیرالمومنین اینه که بله اینا اومدند و شنبه ماهی نگرفتن ولی مانع شدن که ماهی ها برگردن. باز اینجا هم چند جور روایت منه، اصل قضیه از خود قرآن در میاد، این روایت هر کدوم به یه نکتش اشاره داره. و بالاخره این بچه مسلمون های اهل امر به معروف دیدن عجب شریه، یه دی مردن که امر به معروف کنن، یه دی هم دارن هر چی دلش میخواد گناهان و حکم خدا رو زیرش زدن. میفهمن اینم حکم خداست که شنبه ماهی نگیرن ولی ماهی رو نگردن یک شنبه بگیرن. گفتن ما تو این شهری که فسق و فجور میشه توسط گناهکارا و یه سری مذهبی هم خفه شدن حرف بزنن، هیچ سکوت کردن، رسالت خودشون انجام نمیدن، ما تو این شهر بمون نیستیم. زدن بیرون، زدن بیرون. آقا بلا همون شب اومد و همه رو از بین برد. به چه شکل؟ فردا که اومدن تو شهر دیدن که، حالا مفصلش نمیخوام وقت برم، دیدن که یه دی میمونه یه دی مورچه. میمونه اینا رو میشناختن ولی اینا میمونه رو نمیشناختن. چرا؟ اینا آدم بودن، مسخ شده بودن، میمون شده بودن. مورچه ها کیا بودن؟ اونایی که مقدسان احمق، مقدسانی که وظیفه‌شون در مقابل مشرکین انجام ندادن. امام باقر می‌فرماد اینا زر، زر یعنی مورچه کوچیک. همینجا من این نکته رو بگم، اینا عنایت بفرمایید، اینا که مسخ میشن بعد میمیرن همیشه. این مورچه کوچیکا می‌بینید اون بسا اینا کارشو نداشته باشید، یا مثلا میمونا رو می‌بینید، نه اینا طبیعیه. بر همین هم آخر آیه رو نگاه کنید، آیه آخر آیه 166، کونو قردتن خاصه این. این خاصه این اون نکته کمک میکنه، یعنی میمونه های خار و پلید و حقیری شدن. این میمونه که خار و پلید نیستن، چون مثلا این روایت ها دارین که آقا فلانی فلان قوم بد بودن، فیل شدن، فلان قوم این کار کردن، نمیدونم طاووس شدن. نه اینکه این فیل ها و طاووس ها، اونا مسخ شدن و بعدم از بین رفتن. بحثمون روش نمونیم، حرف اینجاست که اگه به خود آخر آیه 164 و آیه به آخر آیه 165 و آیه 166 دقت کنید، خوب خودش در میاد. آخر آیه 164 میگه بما کانو یفسقون، یعنی پس کیا فاسق بودن؟ دو گروه فاسق بودن، اونایی که گناه کردن و اونایی که نسبت به گناهکارا بی تفاوت بودن. خودشون گناه نکردن ولی نه، گفتن، تازه گفتن آقا چرا شما نصیحت میکنین اینا را، موعظه میکنین، موعظه میگیرین، موعظه میگیرین. میگه نه، اینا هم گناهکارن، فاسقن. برای همین آخر آیه آورده است به ما کانو یفسقون. وقت آیه بعدی فقط میگه اونایی که بعد سرپیچی کردن میمون شدن. ولی نمیفهمیم پس اینا یه گروه بودن از فاسقا که سرنوشتشون به این شکل در اومد، یه گروه دیگه هم بودن که اینا گناهکار بودن و به تعبیر امام باقر اینا مورچه های کوچک شدن. نتیجه چی؟ نتیجه این که بله، ما یه نقش تاریخی داریم. اگر از اون نقش تاریخی باز بمونیم یه ملت میشیم گرفتار نون و آب و ماهی و این چیزا. برام این چیزا مهم میشه، در حدی مهم میشه که تو امتحانا رد میشیم. میدونین مگر روایت نداشتیم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. فرمودن اینقدر شما نزدیکین به بنی اسرائیل که اگه اونا در سوراخ سوسماری رفتن شما میرید، یعنی با تشبب با نشون دادن اونا شما خودتون رو بپایید. اگر خواهش میکنم این جمله رو من چند بار در سالهای مختلف عرض کردم که اگر ما اونجور که شاید و باید کار جنگ را طوری تموم کرده بودیم که امام احساسشون را نمی فرمودن که جام زهر بود، ما تعبیرم اینجوری چند سال عرض می کردن که ما امروز دلار نبود که برا ما تعیین تکلیف کنه که پول ما چقدره، ما پول دنیا را تعیین می کردیم. این فرصت می خواد برا بحثش. ولی این که ما باید حواسمون باشه که رسالت تاریخی که به عهدمون گذاشتن به هر اندازه که درش وارد بشیم کارای مهمی را خداوند با دست ما در این عالم اجرا میکنه، از این نباید غافل بشیم. من خودم نظرمه که اگه ما بین خود و خدا این نگاهی که رهبری دارن، دوباره همین صحبت امروزشون رو نگاه کنید، همه هستش که بابا ما یه ملت بزرگیم، کارا بزرگی ازمون میاد، کاندیدای رئیس جمهور میخواییم بیان رئیس جمهور بشین، یادتون باشه رئیس جمهور این ملت باید بشی. حضرت امام این ملت خوب فهمید و تصمیمای بزرگ گرفتن. یه عده دیگه که خودتون میدونین بعد ناماشون لو رفت دیگه، سیاسیون عموماً اومدن و اقتصادیون اومدن تحمیل کردن به امام که آقا نمیشه و این حرفا. خب ما میتونستیم کارا بزرگ بکنیم و یقیناً دنیا یه جور دیگه میشد. درسته که انصافاً حق ملته که خدا زایه نمیکنه، ملت که اینقدر شهید دادن، اینقدر صادقانه اومدن، بالاخره بزرگیایی که باید نصیب اینا میشد شد. اما شواهد نشون میده که خود امام چیزای بزرگتری را در صحنه داشتن. بارها براتون عرض کردم که وقتی امام میفرمان اون جریان ناور آمریکایی که بنا بود بیاد به کویت، امام جمله شون بود اگه من بودم میزدم. یعنی شما تا اینجا مردی بزنید؟ چرا گفتن اگه من؟ چرا نگفتن شما بزنید؟ اگه میدونستن اینا میوازن خودشونو. طوری نیست، باری کلا رهبری فرمودن که من خوشبین نیستم با مذاکره با آمریکا، میخوایندم مذاکره کنید، من مخالف نیستم. خیلی اینا حرفه، یعنی افق یه چیز دیگه است. تا کجاش میان خوش اومدی. اصلا اینا یاد گیرید آقا. شما این کتاب بسیار خوبه، تحلیل از نهضت امام خمینی، جلد یکش خیلی کتاب خوبی است. قبل از انقلاب چاپ شد، یک سال هم زندانی میکردن هر کسی این کتاب داشت، فقط هم که داشت. اونجا آقای حمید روحانی یکی از خوبیایی که از امام نشونده که امام اون چه خودش مد نظرش بود خیلی جلو بود، ولی اینکه سعی میکرد مردم رو با خودشون بیاره، به خصوص علما را. مثلا یه اعلامیه میدادن، بعد گفتن یه کاری کنین همه امضا کنه. این مرجع عزیز میگفتن نه این تیکشه ننویسین تو نیست. امام گفتن ننویسین. اون امام کاری میکردن که شریعت مداری که خب بعد پروندش معلوم شد، منظورم اون مرجع تقلید، حالا با یه شریعت مداری دیگه قاطی نکن، اون شریعت مداری مرجع تقلید که بعد پروندش معلوم شد چقدر با شاه و ساواک ارتباط داشته، کاری میکردن که اونم امضا کنه. یه کار بزرگه که وقتی میخوان یه نهضت را بندازن باید مردم باشون بیان تا کار جلو بره. اما معلوم است امام خیلی افق عجیب بالایی را نگاه میکردن. اونچه که بنده دلم میخواد که این آیات جمع بشه و باز دوباره یه نمونه دیگه از شخصیت بنی اسرائیل را ببینیم، همین اندازه است که میفرماد اینا باید یه کار بزرگی میکردن. خواهش کنم جنبندی ما عنایت بفرمایید. نکردن هی به وصل پینه کردن زندگی مشغول شد. به وصل پینه. بعد یه نمونه وصل پینش چی؟ حالا گرفتار شدن که ماهی اوهو کم نیارن. خدا میگه حالا انگیزه من گرفتار بی ماهی گریدون بکنم. بنابود اینا اینجور بشن؟ آیه رو یاد بشه. بنا شد وسط آیه 161 نگاه کنیم. بنا شد برید نگاه این شهر رو بگیرید و کلومنها حیث و شعتون. برید آقا هرچه میخواین از زندگی استفاده کنید، اما نه در زیر رفاه آشفته دنیای استکبار. خب وقتی که یه ملتی اون روحی حماسی را ندارن، بنده خب از همین آیات این ادعا را دارن که خدا میگه نه اگه روحی حماسی داشتید زندگیتون در اوج راحتی است، ولی در عزت است، در خاری گناه نمیافتید. ولی اگه نداشتید، بله تا اونجا کارتون را خراب میکنم که گرفتار چهار تا ماهی بشید. چطوری نشون داد گرفتارم؟ که این بدبخت ها اینقدر ذلیل شدن که حالا ماهیایی که شنبه نمیاد حکم خدا رو زیر پا بگذارن، برن این ماهی ها رو چکار کنن؟ یه جوری اسیر کنن. اینا رو ساده نگذاریم. مگه چطور میشه که یه ملتی گرفتار یه روز خاک تو سر ما کنه؟ آقا دلار امروز یه ریال رفته از بالا، خبر؟ مثلا اینا خبره؟ خدا را شد به فرمایش آیت الله حسنزاده حفظ الله، الهی دنیا را آب ببرد، حسنا خواب ببرد، خوشا این خواب. میخواییم چه کار؟ اصلا این حرفا یعنی چرا ما گرفتار اینا شدیم؟ ریشش رو در چی ببینیم؟ در اینکه اون روحی حماسی را ما داریم ضعیف میشیم. دوباره دقت کنیم به صحبتهای امروز رهبری. میفرمان ما رئیس جمهوری میخوام که در بیرون روحیه مقابله با استکبار و در داخل روحیه اقتصاد مقاومتی داشته باشه. ما باید رو مردممون حساب کنیم، نترسیم. میگن وای اگه یه مرتبه سوسیس و کالباس گیر نیاد این مردم تظاهر میکنن. تو تظاهرات میکنی؟ این ملت حاضرن نون خالی بخورن اما عدالت و دیانت. ما میشناسیم این مردم، با ما که همین مردم، همین ها که الان داد میزنن سر دوریار دلار، برای این که اون داره از این جلو میزنه، همه افتادن تو پول، میگه خب بده ما هم بریم. اما اگه نه میبیند نه باید زود دیگه باید زندگی کنه، اینا هم همون بزرگی ها رو از خودشون نشون نه. این که شما میبینید اینقدر اطمینان دارن رهبری به این ملت، میدونن این ملت بزرگی دارن. من امیدوارم که تونسته باشم با این مختصر جنبندی عرضم گفته باشم که چطور شدیم و حالا میتونیم چطور باشیم. دیر نشده است، دیر نشده است. و همون روحیه ی حماسی که فرمودن حماسی سیاسی و حماسی اقتصادی، واقعا این کجا میخوام ما رو ببرن؟ حماسی. با همین روحیه ی حماسی ما وارد بشیم، خدا میدونه همون چیزایی که میخوام به بهترین نحو گیرمون میاد، ولی دیگه خاری نداریم، بزرگی داری. نسألو که من از او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوب و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن با همه عظمت و معنویت و سلحشوریش قلوب ما را به نور محمد و آل محمد منور به این قرآن بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، امید امیدواران حاکمیت حق و حقیقت رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی عظیم مسئول و محفوظ بدار، مسئولینی که در جهت احیای دیانت و تحقق حماسه های انقلابی و عدالت الهیه تلاش می کنند موفق بدار، ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.